ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم از سر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. تعیین سازوکار دولت برای جبران آسیب‌های جنگ 12 روزه. در دومین جلسه بررسی ابعاد خسارات جنگ 12 روزه و با دستور رئیس جمهور، شهرداری تهران و استانداری‌ها مسئول فرایند احداث، مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده شدند. در این نشست گزارش جامع و مستند از میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در استان تهران و سایر نقاط کشور ارائه شد. این گزارش مشتمل بر آمار تفکیکی از تعداد واحدهای نیازمند احداث مجدد، مرمت و مقاومسازی بود و توسط نمایندگان دستگاه‌های زیربط مورد بررسی قرار گرفت. آقای پزشکیان رئیس جمهور در این جلسه دستور داد فرایند احداث، مرمت و مقاومسازی واحدهای آسیب دیده با سازوکاری شفاف، مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون تحمیل کمترین پیچیدگی اداری به آسیب دیدگان در تهران به شهرداری تهران و در سایر استانها به استانداران با مشارکت همه دستگاه‌های زیربط واگذار شود. رئیس جمهور در این نشست ضمن تاکید بر اهتمام ویژه دولت در رسیدگی به امور آسیب دیدگان جنگ اخیر خاطر نشان کرد، دولت جبران خسارات وارده به مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر را وظیفه خود می داند و با تمام ظرفیت‌ها و امکانات در این مسیر گام خواهد برداشت. خانواده‌های آسیب دیده اطمینان داشته باشند که در این مسیر دولت همدل و همراه آنان خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بانک مرکزی در جنگ 12 روزه قدردانی کرد. آقای عارف در بازدید از بانک مرکزی با قدردانی از عملکرد این بانک در جنگ 12 روزه و با اشاره به حمایت‌های دولت 14 از راهبردهای بانک مرکزی به ویژه در ارائه بسته‌های حمایتی به بخش‌های مختلف کشور تأکید کرد، بانک مرکزی نقشی مهم در تأمین منابع مالی و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی دارد. وی افزود در کارگروه اقتصادی زمان جنگ بسته‌های مختلف مصوب شد و یکی از دغدغه‌ها ترخیص کالاهای اساسی بود، اما با اقدام موفق دولت در واگذاری اختیارات تخلیه کالاها از انبارهای مبادی ورودی کشور دو برابر شد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با کمک بخش بانکی و سایر نهادهای زیربط در جنگ 12 روزه هیچ کالایی نایاب نشد و برخی کمبودها نیز جبران شد، بیان کرد با همراهی مردم نیز با کمبود کالا مواجه نشدیم و گزارش‌هایی که از خرید کالاهای اساسی در جامعه به دولت ارائه می‌شد، روند طبیعی خرید کالاها طی می‌شد و با انسجام به وجود آمده بین بخش‌های مختلف کشور، ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی نیز خوب و یک پارچه عمل کردند. آقای محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به تشکیل اتاق رصد و ابلاغ تصمیمات لازم به شبکه بانکی در جنگ 12 روزه به تشریح اقدامات این بخش شامل حمایت‌ها از تولید کنندگان و به ویژه کسب و کارها، کالاهای اساسی، نظام بانکی و عامه مردم پرداخت. پیگیری وعده رئیس جمهور برای خانه‌دار شدن محرومان با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 54 برنامه 7 مسیر مسکن حمایتی یک گام دیگر جلو رفت، گامی به سوی تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار محروم. کارشناسان اما تاکید می‌کنند فقط با اجرای کامل ماده 54 قانون برنامه می‌توان به حمایت واقعی از نیازمندان امیدوار بود.
قانونی که مدت هاست وعده‌اش داده میشد از رئیس جمهور،
به جای اینکه کلیگویی کنیم بگیم مثلا فرض کنید در رابطه با مسکن محرومین، معیشت محرومین، آموزش محرومین، سلامت محرومین، تغذیهشون چیکار باید بکنیم.
تا وزیر راه و شهرسازی،
قانون اساسی میگه در اولویت با اولویت محرومین و روستانشینا. یکی از موضوعاتی که در این بسته‌ای که چند محور رو باید با هم دیگه پیش ببره ورود مستقیم دولت، اتفاقی که از سالهای قبل هم رقم خورده، الان هم دولت داره همون اتفاقی که از سالهای قبل رقم خورده رو با شتاب بیشتر، با همتی که داره باید پیش ببره و به نتیجه برسه.
موضوع مهمی که حتی در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت 14 مطرح شده بود. محرومانی که عمدتاً در دهک‌های 1 تا 4 و تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند، حالا با اجرای این قانون قرار است که صاحب خانه شوند. بالاخره نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اجرایی و به تصویب رسید.
با استفاده از نهادهای مالی که بنا هست بیان وسط، با استفاده از اینکه در واقع اماکنی که با نام مسکن معیشتی میخواد در اختیار قرار بگیره و چجوری همکاری بین بخشی که باید بین بخش ها صورت بگیره، این موضوع انشالله اجرایی خواهد شد.
البته قانونگذاران معتقدند برای آنکه حمایت از مسکن محرومان محقق شود، نیاز است کل ماده 54 قانون برنامه 7 که مربوط به این حوزه است اجرایی شود. عاطفه گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش دیگری از تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی واریز شد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد در مرحله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان برای 34657 نفر دیگر واریز شد. ممنوعیت ترخیص برنج لغو شد. با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ممنوعیت ترخیص برنج هنگام برداشت لغو شد. فصل برداشت از ابتدای مرداد آغاز می شود و تا پایان آبان هر سال فصل برداشت ادامه دارد. پروازها از مشهد به 21 مسیر خارجی برقرار شد. پس از بازگشایی آسمان نیمه شرق کشور، پروازها به برخی مقاصد داخلی و خارجی از سر گرفته شده است. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، تا این لحظه از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به مقاصد بین‌المللی نظیر بغداد، بانکوک، پکن، دهلی، دوحه، دبی، دوشنبه، گوانگژو، استانبول، ازمیر، کابل، لاهور، بمبئی، مسقط، نجف، شانگهای، مسکو، تاشکند، تفلیس و ایروان پرواز برقرار است. در حال حاضر نیز 3 شرکت هواپیمایی خارجی شامل ترکیش ایرلاین، فلای دبی و العربیه پروازهای خود را به مشهد از سر گرفتند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از اصلاح 64 نقطه پرتصادف طی 3 ماه نخست امسال خبر داد. رضا اکبری گفت از این تعداد 11 نقطه از مجموع نقاط باقی مانده مصوب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور و همچنین 53 نقطه نیمه تمام و مستعد حادثه شناسایی و اصلاح شده است. بگفزود در این مدت و در راستای اجرای طرح خط روشن، عملیات خطکشی قریب به 22,000 کیلومتر از محورهای مواصلاتی با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاربران جاده‌ای هم اجرا شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود در این مدت 36 کیلومتر روشنایی طولی اجرا و روشنایی 108 نقطه تقاطعی و مستعد حادثه در شبکه راه‌های کشور هم تأمین شد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد همچنین با اجرای 109 کیلومتر فاز فلزی و بتونی جدید، 51 کیلومتر شیب شیروانی، نصب قریب به 8500 متر تابلوی اطلاعاتی و بالغ بر 40,000 تابلوی اخطاری و انتظامی، اقدامات متعددی در زمینه افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای در سطح کشور صورت گرفته است. قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران از پرداخت مطالبات کتاب فروشان در طرح پیوست 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب خبر داد. آقای ابراهیم حیدری گفت در این مرحله بیش از 50 میلیارد ریال از مطالبات پرداخت شده. به افزود طرح پیوست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که ویژگی فروش کتاب فروشی ها بود از طریق سامانه بازار کتاب اجرا شد. مخاطبان در این طرح به تهیه کتاب‌های مورد نظر خود با 20% تخفیف به صورت یارانه کتاب تا سقف خرید 2,000,000 تومان برای هر کد ملی پرداختند. طرح پیوست که بعد از نمایشگاه کتاب از یکشنبه 28 اردیبهشت آغاز شد و تا یکشنبه 4 خرداد به مدت 8 روز ادامه داشت، با فروش حدود 26 میلیارد تومان به کار خود پایان داد. رئیس اتحادیه مسافربری افزایش نرخ بلیط اتوبوس را رد کرد و از هموطنان خواست هر گونه گرانفروشی را گزارش کنند. آقای احمد رضا آمری گفت هیچ افزایش قیمتی در روزهای اخیر در بلیط اتوبوس نداشتیم و هر گونه گرانفروشی در این بخش تخلف است. وی تاکید کرد اگر مسافران با گرانفروشی مواجه شدند می توانند به نمایندگان اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشوری که در ترمینال ها مستقر هستند مراجعه کنند و آن را پیگیری کنند. آب در زیر پل‌های تاریخی اصفهان در مسیر رودخانه زاینده رود جریان گرفت. با افزایش خروجی سطح زاینده رود از دو روز پیش همکنون آب رودخانه زاینده رود به اصفهان رسیده و نبض زندگی در دیار نصف جهان تپیدن گرفت. حجم سد زاینده رود همینک 371 میلیون متر مکعب با کاهش 62% نسبت به میانگین بلند مدت است و فقط 31% حجم سد پر شده. بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کمابی از سه‌شنبه 10 تیر به صورت موقت خروجی سد زاینده رود افزایش یافت و برای تامین بخشی از نیاز آبی باغات و درختان حوضه زاینده رود و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری آب در رودخانه جاری شد که پس از طی بستر خشک رودخانه امروز جریان آب از شهر اصفهان عبور کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از کاهش صف فروش خبر داد. حجت الله سیدی با تاکید بر این که تصمیمات لازم برای تأمین منافع اکثریت فعالان بازار اتخاذ شده است گفت امیدواریم با تداوم فروکش کردن التهابات و اجرای برنامه‌های مرحله‌ای حمایتی ثبات و آرامش به بازار سرمایه بازگردد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشکیل اتاق فکر اقتصاددانان، جامعه شناسان و کارشناسان ارشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت در این اتاق فکر همزمان با شرایط خاص گزینه‌های مختلف بررسی و اولویت بندی می شود. آقای سیدی خاطر نشان کرد طبیعت بازار سرمایه با تعارض منافع گروه‌های مختلف عجین است و نمی‌توان انتظار داشت همه زینفعان از یک تصمیم رضایت کامل داشته باشند. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تصمیمات حمایتی فقط به خرید سهام توسط صندوق‌ها محدود نمی‌شود اظهار کرد برنامه‌ریزی برای حمایت از نقدشوندگی و ثبات بازار با مشارکت حقوقی‌های دولتی و شبه دولتی، بانک مرکزی، صندوق توسعه و ناشران انجام شده است. حتی در روزهای ابتدایی بازگشایی افزایش حجم معاملات و کاهش صفهای فروش نشان دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به تصمیمات اتخاذ شده بود. اما شاخص‌ها در بازار سرمایه در یک هفته گذشته نزولی بود. برای اطلاع از اوضاع و احوال بازار سرمایه و بقیه بازارهای مالی در هفته قبل همینک ارتباط تلفنی ما با همکارم خانم مریم فدایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برقرار شده. خانم فدایی عرض سلام و ادب دارم. خانم بفرمایید که اوضاع بازار سرمایه امروز چطور هست؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بعد از ابتدای هفته که بعد از دو هفته بازار سرمایه بازگشایی شد توی کانال نزولی قرار داشتش، شاخص کل توی یک هفته اخیر بیش از 200,000 واحد کاهش داشته و روزانه حدود 50,000 واحد با کاهش همراه بود و الان یعنی روز گذشته که آخرین روز معاملاتی بود به محدوده 2,689,000 واحد رسید. شاخص هموزن هم که نماگر سهام کوچک این شاخص هم با کاهش همراه بود، البته کمتر از شاخص کل بورس و به محدوده 847,000 واحد رسید. در ابتدای هفته که بازار بازگشایی شده بود به خاطر اینکه اصلا معامله صورت نمی‌گیره و ارزش سفارش های فروش به بیش از 27,000 میلیارد تومان رسیده بود، ما ارزش معاملات حدود 1,000 میلیارد تومانی داشتیم. اما به مرور با حمایت هایی که صورت گرفت و تزریق نقدینگی و همینطور روز گذشته نقدینگی بزرگتری وارد بازار شد، حدود 60,000 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی که بخشیش دیروز وارد بازار شد تزریق شد و کمی نقد شوندگی بازار افزایش داد و باعث شد بعد از حدود 4.5 سال ما شاهد ارزش معاملات 27,000 میلیارد تومانی باشیم.
بله.
اما در مجموع در یک هفته اخیر ابتدای هفته کلا 97% بازار در محدوده منفی بودند و تک و توک سهام در محدوده مثبت معامله می‌شدند، اما روز گذشته که حمایت‌های و نقشه‌بندی بازار بیشتر شدش، حدود 45% بازار در محدوده مثبت معامله شدن، یعنی حدود 350 نماد و 55% بازار در محدوده منفی معامله شدن.
درسته خانم فدایی، البته مونده هنوز تحلیل شما، درسته؟
در خصوص بازارهای دیگه اگر
میخواستم راجع به سکه و دلار و طلا هم بپرسم خدمتتون، مرسی.
در خصوص بازارهای دیگه، ما از ابتدای هفته با یک افزایش قیمت همراه بودیم توی بازار سایر بازارهای مالی. دلار حدود 8000 تومان افزایش قیمت داشت و الان که ساعت 11 بازگشایی شد به قیمت 92590 تومان رسیدش. در طلای 18 ایار با یک افزایش 780 هزار تومانی در یک هفته اخیر مواجه بودش و الان هم یک افزایش 36 هزار تومانی امروز هم داشتش و همکنون طلای 18 ایار با قیمت 7,535,000 تومان در حال معامله هستش. اونس جهانی طلا هم یکی از دلایل افزایش طلای 18 ایار اونس جهانی طلا بود که به قیمت 3357 دلار امروز رسید. و در بازار سکه هم سکه تمام با یک افزایش قیمت 1,990,000 تومانی همین امروز همراه بود و به قیمت 84,985,000 تومان رسید. نیم سکه و روبه سکه کلا در طول هفته یک افزایش کمتری نسبت به سکه بهار آذاری داشتن. نیم سکه امروز 600,000 تومان افزایش پیدا کرد و کلن در طول یک هفته اخیر حدود 2,000,000 تومان افزایش داشتش و الان به قیمت 45,500,000 تومان رسیدش. و روب سکه هم با یک افزایش حدود 2,000,000 تومان همراه بود و امروز هم با یک افزایش 700,000 تومانی همراه شد و همکنون در قیمت 27 میلیون تومان در حال معامله هست.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم فدایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خانم خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شایعه وقوع زلزله بزرگ در ژاپن موجب کاهش مسافران خارجی به این کشور شده. به گزارش رویترز این شایعه بر اساس پیشگویی نویسنده یک کتاب مصور پخش شده است. نویسنده در کتابی که 4 سال پیش منتشر شد گفته بود در ماه جولای یک زلزله و سونامی بزرگ رخ می‌دهد. کاربران فضای مجازی مدعی شدند منظور نویسنده جولای سال 2025 یعنی ماه جاری میلادی است. برخی شرکت‌های هواپیمایی گفتند به علت این شایعه مسافران آنها کم شده و آنها مجبور به حذف برنامه پروازی به برخی مناطق ژاپن و یا تخفیف 40% بلیط‌ها شدند. سال گذشته هم انتشار یک شایعه درباره وقوع زلزله موجب هجوم مردم ژاپن به فروشگاه‌ها و کمبود برخی مواد غذایی از جمله برنج شد. اما بشنوید از صورتحساب‌های سنگین اقتصادی برای اسرائیل در جنگ با ایران. همزمان با شکست نظامی، اقتصاد اسرائیل هم درگیر پیامدهایی سنگین شد. از کسری بودجه تاریخی گرفته تا فلج شدن زیرساخت‌های حیاتی، همه و همه نشان دادند این بار میدان جنگ فقط نظامی نبود، اقتصادی هم بود.
12 میلیارد دلار خسارت برای اسرائیل در 12 روز جنگ با ایران، یعنی روزی 1 میلیارد دلار ضرر مالی. اما این فقط شروع ماجرا است. تحلیلگران میگویند با احتساب خسارات غیر مستقیم این رقم به 20 میلیارد دلار هم میرسد. خزانه‌داری اسرائیل حدود 6 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت دیده و مشاغل و کسب و کارها هم در این 12 روز بیش از 3.5 میلیارد دلار ضرر کردند. کسری بودجه حداقل 6% افزایش و رشد اقتصادی دست کم 0.2% کاهش خواهد داشت. حملات ایران پالایشگاه حیفا را تعطیل کرد و روزانه 3 میلیون دلار ضرر روی دستشان گذاشت آنها را به وارد کننده مطلق فراورده های نفتی تبدیل کرد. شرکت مرسک پول کشتیرانی دنیا هم فعالیت در این بندر را متوقف کرد. با تعطیل شدن فرودگاه بنگوریون، شرکت هواپیمایی اسرائیل پروازهایش را متوقف کرد و 6 میلیون دلار ضرر متحمل شد. خسارت مؤسسه هسته‌ای وایزمن هم بیش از 540 میلیون دلار تخمین زده شده. بورس اسرائیل که 8% صادرات رژیم صهیونی را تشکیل می‌دهد، هدف حمله موشکی ایران قرار گرفت و 14 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داد و ترس سرمایه گذاران را در پی داشت. این جنگ 12 روزه علاوه بر شکست‌های نظامی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرد. از خسارت زیرساخت‌ها تا فشار شدید بر بازارهای مالی و رشد اقتصادی. ایران نه تنها زمین جنگ، بلکه عرصه اقتصادی را هم به چالش کشید. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 است. در بخش بعدی خبر رأس ساعت 14 باز هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. راه روشن. راه روشن مجال اندکی است برای تبیین نکاتی از کتابی که نور هدایت و سعادت را در مقابل انسان می گشاید. نهج البلاغه کتابی است که در آن تعدادی از خطبه ها، نامه ها و جملات کوتاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کوشش سید رضی در آن گردآوری شده است. نکاتی درباره سید رضی در بیان دکتر علی رضازاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می‌خوایم بدونیم چه کسی نهج البلاغه رو تدوین کرده و سخنان امام علی علیه السلام رو در این کتاب گردآوری کرده. در قرن 4 هجری، یعنی حدود 1000 سال پیش، جوان دانشمندی به نام سید رضی رحمت الله علیه زندگی می‌کرد. کسی که خودش و پدر و برادرش همه از خوبان و از علمای برجسته‌ای بودند که در طول تاریخ اومدن و استاد سید رضی فرد بزرگی به نام شیخ مفید بوده. شبی شیخ مفید در خواب میبینه که در اون مسجدی که محل تدریسش هست، از در مسجد ناگهان حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که یک دستش رو امام حسن و یک دستش رو امام حسین علیه السلام گرفته وارد مسجد میشن و میان در مقابل شیخ مینشینن و حضرت زهرا به شیخ مفید میگه که یا شیخ علم هم الفقه، یعنی ای شیخ به این دو پسرم که امام حسن و امام حسین باشن فقه بیاموز. شیخ مفید ناگهان از خواب پا میشه و تعجب میکنه که من به امام حسن و امام حسین چطوری همچین چیزی ممکنه. فرداش که میشه میبینه که همون صحنه تکرار شد، یک خانومی با همون وضعیت از همون در مسجد در حالی که یک دستش رو پسر بزرگتر سید مرتضی و یک دست رو سید رضی گرفتن و وارد مسجد میشن و جلوی شیخ مینشینن و میگه یا شیخ علمهم الفقه. اونجا میفهمه شیخ مفید که این دو نفر مقام برجسته‌ای نزد خدا دارند و هر دو هم در جوانی و در بزرگی از علمای برجسته میشن. سید رضی کسی هست که دریای شعر و ادیبی برجسته در طول تاریخ ادب عربی بوده، کسی که فقیه برجسته‌ای در زمان خودش بوده و مورد احترام هم شیعه و هم سنی در اون زمان بود، کسی که مقام نقابت قالبیین، یعنی اینکه عهده‌دار رتق و فتق امور فرزندان ابی طالب باشند از امام علی علیه السلام و عقیل و جعفر، بر عهده او بود و این یک مقام رسمی و برای کسی از شیعه این مقام رو قائل می‌شدند که بین همه وجاهت و آبرومندی و مدیریت داشته باشه، که ایشون در جوانی به این مقام رسیده بود. و کسی هست که از همه بالاتر، هیچ عالمی در طول تاریخ نتونسته که برگرفته از سخنان امام علی علیه السلام کتابی به تأثیر گذاری نهج البلاغه تدوین کنه که شیعه و سنی و مسیحی از هر مذهبی تحت تأثیرش قرار بگیرن و دلباخته این کتاب بشن. نهج البلاغه که 1000 سال از جمع آوریش میگذره و تا به حال صدها جلد ترجمه و شرح و مطلب و کتاب و مقاله درباره این کتاب نوشته شده که شیعه و سنی گرفته تا مسیحی دربارش کتاب نوشتن، و این کتاب کتاب انسانسازی هست که تا امروز خیلی ها رو متحول کرده. و سید رضی رحمت الله علیه کسی هست که گردآورنده این کتاب ارزشمند بوده. و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
نهج البلاغه را دایره المعارفی از فرهنگ شیعی و از مهمترین منابع برای شناخت اسلام و فرهنگ اسلامی می دانند. نهج البلاغه فصاحت و بلاغت شگرفی دارد و همین موضوع اهمیت و زیبایی و تأثیر آن را بیشتر می کند. جامعیت و تنوع محتوای نهج البلاغه از امتیازات آن است. محتوای نهج البلاغه به ترتیب در 3 بخش خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار تنظیم شده است. در خطبه ها و کلمات قصار موضوعات مختلفی چون خداشناسی، مباحث اخلاقی، شناخت جهان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، امتها و حکومتهای نیکوکار و ستمکار بیان شده و در نامه ها بیشتر به مسائل حکومتداری و چگونگی تعامل مسئولان با مردم پرداخته شده است. نحوه آشنایی جورج جرداق مسیحی، اندیشمند بزرگ جهان عرب، با نهج البلاغه.
جورج جرداق میگوید یک روز در یک همایش فرهنگی یکی از دوستان مسلمانم کتابی به من هدیه داد و گفت این کتاب نوشته های یکی از امامان ماست، کتاب نهج البلاغه. جورج میگوید از او پرسیدم این کتاب مربوط به چه زمانی است. دوست مسلمانم گفت 1400 سال پیش حدوداً نوشته شده. جورج میگوید با خودم گفتم مطالب 1400 سال پیش به چه درد ما میخورد؟ اما به رسم احترام و با خوشرویی این هدیه را گرفتم و به منزل بردم. یک روز از روی بی‌حوصلگی کتاب نهج البلاغه را ورق زدم و نگاهی گذرا به مطالب کتاب انداختم. یک مطلبی خواندم که نظرم را جلب کرد، اینکه ماده اولیه همه کائنات و موجودات عالم از آب است. جورج میگوید اهمیتی ندادم و کتاب را کناری گذاشتم و دیگر سراغش نرفتم، تا اینکه یک سال بعد در کنفرانسی بین‌المللی شرکت کردم که دانشمندان جدیدترین یافته‌های علمی خودشون رو بیان می‌کردن. یکی از دانشمندان در مقاله علمیش این نکته رو گفت که تحقیقات علمی نشان می‌دهد که ماده تشکیل دهنده همه موجودات آب است. جورج جورداغ میگوید با شنیدن این مطلب به یاد آن